بحث ها از منظر صدوری هست، یعنی یه تحلیل تاریخیشون خواهند داشت و با رویکرد تاریخی و فضای صدور و روایت میخوان بحث ها رو دنبال کنن. انشالله ما چون جلسه مقداری دیر شروع شد از محضر آقای شهبازیان استفاده خواهیم کرد. 20 دقیقه آجا انشالله در خدمتون خواهیم بود و بعدم انشالله آقای هوشیار بحث رو ارائه خواهند داد و از سروران حاضر در جلسه و فضای مجازی انشالله استفاده خواهیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد استقبال سخنان آقای دکتر محمد شهبازیان خواهیم برد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و سروران و تقدیر و تشکر از عزیزانی که برگزار کننده جلسه هستند. عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام. آرزوی علو درجات برای حضرت امام، شهدا، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی ایران داریم. موضوعی که فرمودن موضوعی هست که ما عملاً پیشینه اون رو به صورت خیلی ملموس قبل از انقلاب اسلامی ایران شاید با فعالیت‌های حضرت امام بعد از سال 42 که آغاز میشه به صورت رسمی‌تر و عینی‌تر ما یک جامعه‌ای رو در فضای حوزه و بیرون از حوزه می‌بینیم که مبتنی بر روایات و متعبد از روایات آغاز می‌کنن و مخالفت و مواجهه‌ای رو با انقلاب اسلامی ایران داشتن. بعضی ها حالا عالمانه و آمدانه، بعضی ها نه، از روی اینکه برداشت‌های اشتباهی صورت گرفته. حضرت امام هم در جای جایی از فرمایشاتشون، هم در پیام خودشون و منشور روحانیت به این تیپ افراد و تفکرات اشاره هم کردن. اما بعد از اون پیدایش این صحبت در انقلاب اسلامی ایران یا عدم همراهی بدنه اصلی دینداران با این افراد بعد از انقلاب اسلامی ایران، ما میبینیم که همین مطلب باز استمرار داره، وجود داره، حرکتی آغاز شده تا میرسه به زمان اونا هازا. بعضی ممکنه در ذهنشون بیاد خب این یک موضوع قدیمیست، کار شده است، گفتگو شده است، اما امروز حتی در بین بعضی از نخبگان به دلیل اینکه همان گونه که ما سعی میکنیم یک بازخوانی از روایات مثبت حاکمیت دین در دوران غیبت داشته باشیم و از انقلاب اسلامی حمایت بکنیم، طرف مقابل هم مشغول بازخوانی هستش و سعی میکنه که اون ادله رو زیر سوال ببره و روایات با محوریت حدیث کل رایت ترفع قبل قیام قائم فهیه طاغوت و محوریت اون گزارش حرف خودش رو به کرسی بنشونه. فضایی که امروز اتفاق افتاده و بعضی از نویسندگان و یا حتی مدرسین حوزه علمیه قم امروز به دنبال این احیاء این روایات هستند، در گذشته انجمن و حجتیه یا شبه انجمنی ها، امروز هم افرادی که اومدن و دارن خودشون اعلام میکنن و از این روایات استفاده میکنن، من با بررسی که نسبت به این افراد به صورت کلی انجام دادم دیدم که در سه ساحت سعی میکنن ورود پیدا بکنن در مخالفت و مقابله با ولایت با محوریت روایات نهی از قیام. یک محور استدلال اینها از منظر جامعه شناسی است و دلسوزی برای محترم ماندن دین و دینداری و سعی میکنن بیان بگن آقا ما اسلام اجتماعی داریم نه اسلام سیاسی، و اسلام اجتماعی اینه که فرد پیرامونش رو تا حدی بشناسد اما اسلام سیاسی دیگر وجود ندارد. و سعیشون بر اینه که اینجا از دسته ای از روایات استفاده بکنن که در آن روایات فرمودن که الزم الارض و کن حلسن من احلاس فی بیوتکم، و این برداشت رو صورت ده. یه دسته روایات و استدلالی که وجود داره، حالا بنده اسمشو گذاشتم نگرش شبه آینده پژوهانه، یعنی در روایاتی ما داریم میفهمد که اگر کسی از ما اهل بیت بخواهد خروج بکند مانند پرنده کوچک یا گنجشکی در دست کودکان قرار خواهد گرفت که چجور هنوز بال و پر نداره و این سقوط بکنه از روی درخت بیفته، بچه‌ها به بازی میگیرن این به اصطلاح جوجه پرنده رو. در واقع اگر کسی بخواهد حرکتی اصلاحی انقلابی یا حاکمیتی انجام بده، این اتفاق برای او خواهد افتاد و غرض میگیرن که تمام حرکت‌های اصلاحی و انقلابی ناکارآمد است، که امروز در این التهاب اجتماعی هم شما می‌بینید مشکلاتی که در فضای اقتصادی در کشور ما وجود داره به عنوان ابزاری برای این جبهه مخالف قرار گرفته، به عنوان ناکارآمدی حاکمیت دینی و دینداری در دوران غیبت، و ادعا می‌کنن که کاشکی مثلا ما هم مانند مصر می‌ماندیم، کاشکی ما هم مثل مثلا کشورهای دیگر مسلمان می‌ماندیم که یک طرف مسجدی باشد اما حاکمیت سیاسی و انقلاب و حرکت به دست ما نباشه، و میخوان تخطئه بکنن و میگن این همون بیان نهی روایات از قیام در دوران غیبت است. یه دستم که به صورت صراحتن نه، تشکیل حاکمیت و هر گونه قیام رو داره نفی میکنه، که همون روایتی که محوری عرض کردم با عنوان هر پرچمی قبل از قیام حضرت علم شود طاغوت است. نکته و محور دوم عرایض بنده اینه که بزرگان ما وقتی در مقام پاسخ به اصطلاح ورود پیدا میکنن، یک روشی رو به ویژه حضرت امام و چه بسا قبل از حضرت امام بزرگان دیگر این رو انجام دادن، که حالا من بعضی از گزارش ها رو و آدرس ها رو عرض خواهم کرد. اولین مطلب این هستش که آقایون سعی کردن یا ما میتوانیم یک نگاه عقلی داشته باشیم یا نقلی، که حالا برادر بزرگوارمون جناب استاد هوشیار یک نگاه تاریخی خواهند داشت به این مسئله. ما در فضای عقلی اگر ورود پیدا بکنیم، هم حضرت امام و پیش از حضرت امام مرحوم آیت الله بروجردی و بزرگان دیگر استفاده کردند که بر مبنای عقل باید حاکمیت دینداری باشد. عقل، البته اینجا مراد ما الزاما عقل بدیهی نیست، اینجا یک تسامحی در کار عقل رو در اینجا که به کار میگیرن با اون پیش فرضهایی که شاید منطق دین هم برای ما قرار داده. با یک استدلال عقلی مرحوم آیت الله بروجردی و دیگر بزرگان ورود پیدا میکنن که باید حاکمیت در دوران دین باشه، که دیگه حالا من ورود بهش پیدا نمیکنم. قسمت دوم آیاتی هست که در این زمینه خونده میشه. حالا عرض میکنم چرا این آیات و روایات و عقل رو داریم میگیم، که در برابر اون روایت کل و رایتن چگونه استفاده بشه. آیاتی هست که آقایان استفاده میکنن برای بیان طرح کلی اسلام از قیام، چه در دوران حضور ائمه چه در دوران غیبت ائمه اطهار. مبتنی بر سنن الهی در اینجا ما قاعده چینی و قواعدی صورت میگیره. قواعد ظلم ستیزی که در آیات وجود داره، مثل سوره توبه آیه 120، یک آیه مشهور و معروفی است امروزه که خیلی از آقایان هم استفاده میکنن، عبارتی که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، که اصلا مؤمن به این صورت ما تعریفش میکنیم باید آسیب ببینه، ضربه بخوره، تو تحریم ها باشه، تو فشار ها باشه، ولا يتعون موت ان يغيظ الكفار، گام که برمیداره حتی از گام برداشتنش دشمن آزار ببینه، ولا ینالون من عدو و نیلن، باید جانباز بشه، باید تعبیری به او ضربه‌ای بر پیکرش بخورد، الا کتب لهم بهی من عدو و نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح، که خدا اینها رو میپذیره و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. نمونه این آیات تا آیاتی که خود حضرت امام در مقام تفسیر ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یک مثلثی رو ترسیم میکنن حضرت امام، که یک قسمت ما بیناتی داریم، یک قسمت رسولی وجود داره، و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، که اینجا بحث قیام و حرکت رو حضرت امام ذکر میکنن، و بعد از آیه شریفه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد برداشت میکنن که این حرکت مردمی و قیامی که میخواهد صورت بگیرد که دستور قرآن برای همه زمانها و دورانهاست، این حرکت باید مبتنی بر یک قدرتی باشد. و انزلنا الحديد حتما باید قدرت نظامی باشه، و این جز با تشکیلات که در نهایت ذکر میکنن امکان پذیر نیست. خب این آیاتو مشابه اینها آیات متعدد دیگری که وجود داره تا به روایاتی که در این زمینه برسیم که آقا قیام حرکت باید و برای همه زمانها و دوران. ما داریم در واقع ترسیم میکنیم که هندسه کلی دین چیه، بعد بیایم ببینیم یه شذوذاتی که امروز وجود داره یا یک روایاتی که بعضی دارن میخونن در واقع اون روایات متشابهاتی است که باید عرضه به این قواعد بشه، عرضه به این سنن بشه، عرضه به این محکمات بشه. شاید از این بابم هست که در روایت میفرماید که یکون امام باقر علیه السلام یکون فی آخر الزمان، تیپ همین آقای مهدی نصیری و کسانی ژورنالیستای فعلی و جریان انجمن حجتیه چه بسا مراد امام در اینجا، که ان ابی جعفر امام باقر یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنسکون حدثاء و سفها. اینا کسانی هن که خیلی ظاهربینن، خیلی افراد بدون تحلیل و تفقهن، نگاه عمیق ندارن، به تعبیر امروز نگاه تمدنی در اینها معنا نداره، اصلا نمیتونه روابط کلی رو درک بکنه. خب اینا کسانی هم هستن که لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان ان منکر، به دنبال هیچ حرکت اصلاحی اجتماعی هم نیستن. چرا؟ الا کی ممکنه حالا یه حرفی بزنن؟ الا اذا آمنوا از ضرر، ببینن جانشون در و رفاهشون و کیسهشون ضرری بهش نخواهد رسید. آمنوا از ضرر یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، همش به دنبال عذرجویی هم. آقا اگه اجازه بدید ما نریم نیایم، ما درس داریم فلان داریم، بذارید حفظ حرمت روحانیت بشه، اجازه بدید در این انتخابات که حضرت آقا تواسی رو ذکر میکنن نه حالا ما ورود پیدا نکنیم که مردم یک وقتی به ما به عنوان آخوند حکومتی مثلا لقب ندن. بعد اونجا حضرت باقر علیه السلام میفرماید که نه بابا، اصلا مؤمن کسیه که باید بره به سمت جهاد، حرکت کنه با لفظ با انکار قلب تا اینجا برسونه. فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوکم به قلوبکم غیر طالبین سلطانن ولا باقین مالن، اصلا باید جهاد با ابدان در اینجا صورت بگیره. قص الازا روایات متعدد دیگری که در این زمینه وارد شده و من یک روایت دیگر رو بگم و عرضم رو جمع‌بندی بکنم. ما روایت صحیحه ای هم داریم، مرحوم کلینی ذکر میکنه در کتاب شریف و کافی، ذیل آیه 39 سوره حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدی. آیه یک روایت زیباست، گویا تحلیل برای امروز ماست. خب حرف اصلی کسانی که داعیه نهی از قیام در دوران غیبت رو دارن چه چیزیه؟ میگن آقا دوران حضور بله شما بایستی مثلا اگر امام دستور میداد برید بجنگید، ولی امروز چون معصوم در اختیار ما نیست ما باید خانه نشین بشیم بمونیم، فقط اکثر دعا به تعجیل. خب خیلی خب، آیا منطق دین هم همینه؟ امام صادق علیه السلام وقتی این آیه شریفه رو از ایشون میپرسن که آقا به ماها هم ظلم شده، به کسانی که در طی تاریخ ظلم بشه چیکار باید بکنن، حضرت میفرماید که فاذا تکاملت فیه شرائط الله عز وجل کان مؤمنا، اگر که در یک جامعه کان مؤمنا مؤمنینی وجود داشت که ما مصداق اتمش رو امروز فقها میدانیم، اگر مؤمنی وجود داشت و اذا کان مؤمنا کان مظلوما مورد ظلم هم قرار گرفت، این فرد کان معزونا له فی الجهاد، اصلا این مصداق این آیه شریفه در سوره حج، و به حجت هذه الآیه، اصلا به خاطر این قاعده‌ای که آیه شریفه فرموده، یقاتل مؤمنو کل زمان و انما اذن الله عز و جل للمؤمنین، در هر دوره‌ای این اذن داده شده. بعد گویا راوی دوباره میخواد معاذیر انقلت بیاره که ما هم بعدیا هم چجوری. بعد حضرت میفرماید که آقا برای همه دوران ها، لان حکم الله تعلیله، لان حکم الله عز و جل فی الاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواء، حق نداری از جهاد، از حرکت، از امر به معروف، از اصلاح، از اذن للذین یقاتلون، از قتال دست بکشی بگی زمانه من غیر از زمانه دیگران. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح میفرمود که چطور شما برای گرفتن خمس در همه زمان ها واجبه، اما جهاد مال دوره معصومه، امروز دیگه واجب نیست؟ حالا که پای عمل پیش اومد، لأن حکم الله عز و جل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سوا الا من علتن. این علت بیانگر همون روایات نافی قیامه. قبلا هم بحث شده، من چون میخوام بحث رو جمع‌بندی بکنم، حالا سروران استفاده بکنن و از برادر عزیزمون جای هوشیار، یه انقلتی فقط به وجود میاد که آقا پس چجوره این روایت کل رایتن چه میخواهد بگوید؟ که ما بیان همه آقایون بر همین هست، میگه اگر این روایت را از حجیت نیندازیم به خاطر تقابلش با عقل، تقابلش با قرآن، تقابلش با قواعد قطعیه، یعنی نگیم شازی است که دعی شازن نادر، بخوایم حجیتش را حفظ بکنیم، جمع جمعش چیه؟ کل رایته که این رایت ادعا بکند امامت را برای خودش. این رایت تحت رایت به تحت این رایت شما بخواید ظلمی به کسی بکنید، فقاهتی در کار نباشد، شریعتی در کار نباشد، تمسکی به سنن الهی نباشه، یک آدمی مثل ابو مسلم خراسانی بخواد بیاد ادعاها رو مطرح کنه به نفع بن العباس، یک آدمی مثل محمد ابن عبدالله نفس زکیه بخواد برای خودش امامتی رو ادعا بکنه، بله الا من علت، اگر علتی وجود داشت این فرد همراهی نکنید. و تمام گزارش ها و روایت های اهل بیتم که نهی از قیام کردن به اینجا برمیگرده. حالا ادله دیگری وجود داره که ما به صورت مفصل توی بحث های دیگری میتوانیم بهش بپردازیم و اشاراتی بهش صورت بگیره. پس سنت دین و سنت حاکمه بر همین نکته استوار هستش که باید عمل اجتماعی صورت بگیرد، اگر هم بوده من علتنی که آقایان در گزارش ها و روایت های خودشون بیان فرمودن که این تخصیص برای کل رایت طرفه خورده. من یه پیشنهادی هم میکنم، الان یه قصه ای که به وجود اومده، حضرت آقا هم دیروز فرمایش داشتن، رو این تاکید میکنم، وقتی من معظم رهبری هم یه صحبتی میفرماین، حالا به تعبیر بنده اینه، اولا به قول معروف دیگه حضرت آقا دیده کار خیلی خرابه، خواص حواسشون نیست، تذکر رو میان علنیش میکنن که شاید مردم و فعالان اجتماعی یه کاری بکنن. دو، یه چند وقت دیگه به صورت یه بمبی میترکه. امروز حضرت آقا داره روی کمکاری خواص، بیحالی، منفعل بودن، خونسا بودن خواص داره صحبت میکنن. حالا انتخابات رو در پیش داریم، مسائل دیگر رو در پیش داریم. نه تنها منفعل بودن خواص، اینجا ما بعضی نکات میبینیم که این خواص ما عملاً یاریگری که نمی‌کنید هیچی، ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. الان بعضی از این حضرات بلند شدن، همین دیروز در مؤسسه فهیم آقای قاضی زاده و اینا مثلا میان بحث میکنن در مورد اینکه غاصب به اصطلاح حاکمیت غاصبانه چی جوریه. خب آقای سروش محلاتی صحبت میکنه، تیپ فکری آقای سروش محلاتی در قوم مشخصه، اینها الان جلو افتادن، اما یه پس زمینهایی دارن، یه هلدهندگانی دارن، مؤسساتی در قم دارن، افرادی با تیپای فکری. وقتی که میاد مثلا آقای اکبر نژاد یا مثلا آقای مهدی نصیری میگه هیچ عالمی موافق انقلاب نبوده، یه کار خوبی یه جوانی مثلا میاد مثل آقای آهنگر، اکبری آهنگر انجام میده، و یا یه دروغی رو آقای محسن کدیور مطرح میکنه که مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود اسلام یک شهید داشت آن هم انقلاب یک شهید داشت آن هم اسلام بود. بعد سید حسین نصر رو هم به عنوان شاهد میگفتن که دروبا گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. سید حسین نصر رو هم در امریکا کسی که در مؤسسه فلسفه فرح بوده ایشون رو هم میارن به عنوان شاهد میگیرن که بر علامه طباطبایی فرموده انقلاب یک شهید داشت آن هم اسلام بود به مخالفت علامه. یا مثلا آیت الله گرامی میفهمد که آقا بله آیت الله بهجت هم مخالف انقلاب بود، قائل به روایات نهی از قیام بود. خب این برادران بزرگوار این دو جلد کتاب رو بخونن، زحمت خیلی خوبی های اکبری آهنگر گرفته کشیده و مطالبی رو در اینجا تونستن مصاحبه بگیرن و گفتگوهایی که اصلا نه آیت الله بهجت قائل به این نکته بود و نه مرحوم علامه طباطبایی و حمایت های بزرگان که از حضرت امام صورت گرفت، که اگر ما اینها رو برای مردم تبیین نکنیم اون تحریف تاریخ قطعاً اتفاق خواهد افتاد.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از آقای شهبازیان. حالا خلاصه بحثیشون، یکی بحث طیف‌بندی‌های امروزه بود که چه کسایی قائل به روایات نهی قیام هستن و اصلا تفکرشون چیه. بعضیشون شاید نگاه دلسوزانه داشته باشن و اسلام رو اسلام غیر سیاسی میبینن، بعضی هم نگاهشون نگاه مغرضانه دارن و اصلا به طور کلی قائل به تشکیل حکومت نیستن. و بعد حالا نکته دومی که ایشون فرمودن بحث روش‌شناسی پاسخ به روایات نهی قیامه. البته خب روایات نهی قیام چون تعدادش تقریبا حالا 14-15 تا روایت هست، بحث‌های متنوع و متعددی شده، بحث‌های سندی شده، بحث‌های غیر سندی شده، ولی خب آیه شهبازیان نگاهشون یه نگاه کلی هست به این قضیه و پاسخ ایشون یه پاسخ کلی بود که اساساً هندسه دین و نگاه کلی دین چه مبتنی بر آیات باشه و چه مبتنی بر عقل باشه حاکم هست بر روایات نهی قیام. روایات نهی قیام اینقدر قدرت این رو نداره که بتونه اثبات کنه که در دوران غیبت نماز حکومت تشکیل بشه. و یه روایت صحیحه هم خوندن که من خودم اولین بار میشنیدم این روایت رو، روایت بسیار زیبایی بود. و تحلیل آخریشون که اون روایات میتونه اینجور هم تحلیل بشه، هر کسی که ادعای امامت داشته باشه یا ادعای این که به اصطلاح ظلمی بخواد انجام بده شاید معصوم بخواد این بیان رو داشته باشه. در مجموع تشکر میکنیم از بیانات ایشون. خب استفاده خواهیم کرد از جناب آقای محمدی هوشیار با تحلیل تاریخی. ایشون میخوان این روایات رو پاسخ بدن با روی کرده صدور روایات، اگه من اشتباه نکنم. حالا خودشون هستن اینجا انشالله توضیح خواهند داد و انشالله 20 دقیقه 25 دقیقه در خدمت ایشون هستیم. انشالله امهات بحث رو ایشون بفرمایند، اگر حالا لازم شد و تفصیل بیشتری نیاز داشت آقای دکتر شهبازیان مدیر محترم گروه یک برنامه دیگر انشالله برای آقای هوشیار خواهند چیز و طراحی خواهند کرد. خب صلواتی خط بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی استفاده کردیم از بیانات جناب آقای استاد شهبازیان. من کسب اجازه میکنم از محضر اساتید خودم گزارشی رو در این باره که در واقع جمع‌آوری کردم رو انشالله میخوام خدمت اساتید تقدیم بکنم. حدودا 14 روایت صریح و غیر صریح درباره نهی از قیام در دوران غیبت امام زمان علیه السلام وجود داره که خب ما میتونیم به چند مدل اینها رو بررسی بکنیم. یک مدل، مدل در واقع به عبارتی وام بگیرم از در واقع روش سوسور، بگم مدل همزمانی و یا مدل درزمانی. مدل همزمانی رو اگر بخوایم اینجا استفاده کنیم این هست که بیایم اون روایات رو در اون مقطع خاصش ببینیم، به نگاه جزئی نگاه بکنیم، بررسی کنیم که خب طبیعتاً باید سند روایت رو بررسی کنیم، دلالت روایت رو بررسی کنیم، یک نگاه جزئی به چند روایت. یک بار نه، ما می‌خوایم طی مطالعات در زمانی این رو بررسی کنیم که این مقطع خاص ما باید پیوستگی به گذشته و آینده هم داشته باشد. ما فقط مقطع صدور اون چند روایت رو بررسی نمی کنیم. بیریم ببینیم که قبل از آن زمان و بعد از اون زمان هم روایاتی از جانب حضرت معصومین علیه السلام صادر شده یا نه. خب 14 حدوداً روایت پیش روی ماست. بررسی می کنیم می بینیم که تمامی این 14 روایت به استثنای یک روایت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست و یک تک روایتی هم از امام سجاد علیه السلام. خب قبل از امام سجاد علیه السلام هیچ روایتی از امام حسین علیه السلام، از امام حسن علیه السلام، از امیرالمومنین، از رسول اکرم صلوات الله علیه ما در این خصوص پیدا نمی کنیم. خب بعد از این دو امام بزرگوار چه؟ از امام کاظم علیه السلام هیچ روایتی وجود نداره مبنی بر این که شما تا زمان قیام مهدی ما نباید پرچمی برافراشته کنید. از امام رضا علیه السلام نیست، از امام جواد علیه السلام نیست، از امام هادی علیه السلام نیست، از امام حسن عسکری علیه السلام نیست، مخصوصا از امام زمان علیه السلام حداقل باید توقیاتی بود دیگه، چون به تعبیری داره تحویل میده و به غیبت میره. حداقل عقل ما میگه که اگر چنین ضرورتی بود امام علیه السلام در قالب توقیاتی که مثلا به علی ابن محمد سموری آخرین توقیه رو داشته اشاره میکرد که آقا کاری انجام ندی تا خودم برگردم، مثل اینکه من مغازه رو به کسی میسپارم میگم که آقا تو فقط میخوای بفروشی، کار دیگری انجام نمیدی، خرید نمیکنی، خود مغازه رو نمیفروشی تا خودم برگردم بیام. از امام دوازدهم هم چنین نهی وجود نداره. وقتی من میبینم که این 14 روایت در یک مقطع خاص زمانی فقط صادر شده و پیشین و پسین چیزی پیدا نمیکنم و خود حضرات معصومین علیهم السلام هم فرمودن که آقا وقتی میخواید روایات ما رو بررسی کنید یا شاهدا من القرآن بیارید یا شاهدا من احادیث نل متقدمه پیدا بکنید، من امام صادق وقتی که حرفی رو میگم برای بررسی اون اگر در قرآن شاهدی پیدا نکردید ببینید احادیث نل متقدمه چی گفتن، قبل از من پدرم چه گفته، قبل از او پدرش چه گفته، رسول اکرم چه گفته، آیا اصلا حرفی گفته یا نگفته. پس خود حضرات هم اشاره به ما دارن که آقا اتفاقا در چنین مواردی و مسائلی مطالعه در زمانی داشته باشید. خب حالا اینجا که من میبینم در یک مقطع تاریخی خاص ما 14 روایت به دستمون رسیده، اینجا من انگیزه مراجعه به تاریخ پیدا میکنم، یعنی داعی مراجعه به تاریخ اینجا به وجود میاد. به عنوان یک پژوهشگر میگم که چه اتفاقی در اون برهه تاریخی افتاده که فقط اون دو امام بزرگوار این 14 روایت رو فرمودن، پیشینیان نگفتن، پس لابد اتفاقی در تاریخ بوده، مقطع تاریخی اقتضا میکرده که چنین فرمانی صادر بشه. یکی از بحث‌های خیلی واضح و مشخصی که ما در بحث‌های روایات داریم مراجعه به تاریخه. اگر نه هر روایتی باید داعی مراجعه به تاریخ من پیدا بکنم. نمیشه من بگم آقا هر روایتی که به دست من میفته باید برم تو تاریخ بگردم شاهدی قرینه پیدا کنم. نه، باید این داعی و انگیزه پیدا بشه. خب اینجا انگیزه پیدا شد. دقیقاً همین کار رو من در بحث یمانی انجام میدم. روایات یمانی هم 18 روایت درباره یمانی ما داریم. این 18 روایت از یمانی از دو امام بزرگوار، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و یک تک روایت از امام رضا علیه السلام که اونم سندش بسیار مخدوش و فلانه. خب چه اتفاقی افتاده؟ پیامبر اکرم به یمانی اشاره نمی‌کنه، امیرالمومنین اشاره نمی‌کنه، امام حسین اشاره نمی‌کنه، امام حسین اشاره نمی‌کنه، امام سجاد اشاره نمی‌کنه. این دو امام روایت ازشون صادر شده یا بگیم منسوب شده و بعد دوباره هیچ چیزی وجود نداره. حتی از امام دوازدهم هم از یمانی حرفی نمیزنه. اگه یمانی مقامش در این حد است که باب امام زمانه، اگه مقامش در این حد هست که ما با یمانی به حضرت میرسیم، چرا در توقیات حضرت هیچ اشاره بهش نیست؟ خب اینجا من انگیزه مراجعه به تاریخ پیدا میکنم. آقا باید برگردیم در این برهه چه اتفاقی افتاده، چه انگیزه‌ای بوده در تاریخ، انگیزه جعل بوده، نه مسئله دیگر بوده که روش صحبت میکنم. خب پس همین مدل ها رو ما وقتی که داعی مراجعه به تاریخ پیدا کردی باید مراجعه کنیم، نه هر روایتی رو. در بررسی هر روایتی ارزمند این نیست که باید به تاریخ مراجعه کنیم. خب این مدل رو، خب این مدل ابداعی نیست طبیعتاً، حضرت الله بروجردی در بحث‌های فقهی این رو فرمودن که آقا چون حضرات معصوم علیهم السلام در فضای زندگی میکردن که فضای حاکم مال عامه بوده، لذا ما تا زمانی که در بعضی از روایات که برای ما مشکوک به تاریخ مراجعه نکنیم نخواهیم فهمید که این روایت تقیه‌ای است یا تقیه‌ای نیست. جناب شهید صدر در کتاب اقتضادنا معضلات اجتهاد رو میشماره. یکی از معضلات اجتماعی اجتهاد رو اینو میفرماید: تجرید و دلیل شرعی من ظروفه و شروطه. که ما بیایم یک دلیل شرعی رو مجردش کنیم، جدا کنیم از ظروفش و شروطش. و خودش اونجا توضیح میده میگه یکی از ظروف دلیل شرعی بحث تاریخیه. ما نمیتونیم بدون تاریخ به روایت مراجعه کنیم و اجتهاد هم بکنیم. نتیجه‌ای که در این مدل به دست میاد میگه این اشاعات ناقصیه، تاریخ اینجا میخواد حرف بزنه. چهار تا ایشون ثمره برای این کار میشماره در همین کتاب صفحه 404 کتاب اقتصاد اونا. و خیلی جالبه، میگن اگر شما در بررسی یک دلیل شرعی به تاریخ مراجعه کردید، البته به شرط اینکه من تکرار میکنم اون داعی مراجعه به تاریخ وجود داشته باشه، چهار اتفاق. یک، شهید صدر میفهمد که یک، شناخت روایت تقیه‌ای بر ما راحت‌تر میشه، خیلی راحت‌تر میفهمیم این روایت تقیه‌ای است یا طبیعی نیست. دو، شناخت احکام موقت و دائم که ایشون با عنوان منطقة الفراق ازش یاد میکنه. میفرماید رسول اکرم بعضی از احکام رو در مقام ولی امر مسلمین صادر فرمودن اون موقع که این احکام موقت بودن، دائمی نبودن. بعضی از احکام رو در مقام مبلغ دین از طرف خداوند اینها رو ابلاغ فرمودن. یه بس دو چیزه، ما فرمایشات رسول اکرم رو در بحث فقهی و غیره هم میفهمم که با اینجوری ببینیم. از کجا این منطقة الفراق رو پیدا میکنیم؟ میگه با مراجعه به تاریخ. تاریخ میگه که این حکم رسول اکرم همون منطقة الفراقش بوده، محلی بوده که اختیار داشته احکام رو کم کنه، اضافه کنه، حکم جدیدی بیاره. و تاریخ میگه که نه، این دائمی بوده و حکم چگونه بوده. خب این در بحثای حدیثی ما خیلی مهمه که من اتفاقا سوار بر این مدل دوم منطقة الفراق میخوام روایات نهی از قیام رو بررسی بکنم با مراجعه به تاریخ. سوم، شناخت وضع و جعل برخی از احادیث. میگن اگر شما به تاریخ مراجعه کنید میفهمید که این روایت جعلی است یا جعلی نیست. خب تو تاریخ فقط اتفاقات بررسی نمیشه، حتی واژگان هم در بستر تاریخ بررسی میشه. آیا این واژه، این اصطلاح، این لغت، این کلمه‌ای که در این روایت هست در فلان برهه تاریخی بین مسلمین مرسوم بوده؟ در زمان رسول الله آیا از کلمه مثلا اعصار استفاده میکردن یا نه؟ خب میبینیم تاریخ میگه نه، استفاده نمیکردن، اتفاقا این رو خیلی کلمه قبیح میدونستن به فرض. خب روایتی هست که اونجا از کلمه اعصار منسوب به رسول الله استفاده شده، ما با همین میفهمیم که نه این اشتباهه، چون در زمان ایشون مخصوصا در مدینه از این استفاده نمیشده. پس تاریخ میگه اینجا حتی به لحاظ واژگانی هم به داد ما میرسه. و چهارم، فهم مراد واقعی حدیث. این هم با تاریخه. مثلا اجار سمت دار، این یک بار از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده، یک بار از رسول الله صادر شده. از کجا بفهمیم که این دو روایت یک چیز میگه یا دو چیز میگه؟ اجار سمت دار در مقام از در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها، این است که اول به همسایه دعا کن، اول همسایه رو مقدم بدار، بعد در واقع اهل خانه خودت رو. در بیان رسول اکرم که نه، مراد این نیست، یعنی قبل از اینکه خونه بخری برو بررسی کن ببین که این همسایت کیه، از رفیق ثم طریق، این مثل اونه. خب ببین که اینجا برای فهم مراد واقعی روایت هم دوباره ناگزیر هستیم که به تاریخ ما مراجعه کنیم. خب پس ما باید برای فهم بعضی از روایاتی که داعی دارد به تاریخ مراجعه بکنیم. تاریخ چگونه مراجعه میکنیم؟ روش‌های مختلفی گفتن. نیچه یک مدلی رو در تبارشناسی گفته با نگاه انتقادی. میشل فوکو یک مدل‌های دیگری رو گفته، یک بحث دیرینه‌شناسی در بحث مطالعات تاریخ اندیشه داره، یک بحث تبارشناسی داره. من میخوام اشاره کنم به این بحث تبارشناسی میشل فوکو در بحث تاریخ اندیشه، مطالعات تاریخ اندیشه. خب بسیار دقت کرده میشل فوکو در اینجا و سوار بر یک مفهوم شده به نام قدرت. میگه آقا قدرت رو شما نادیده گرفتید. حتی خب قدرت رو نیچه هم در بحثش آورده، یه تفاوت‌هایی داره. میگه اولا قدرت چیست؟ قدرت این نیست که متمرکز در یک جا باشه. قدرت مفهومش تمرکز در یک جا نیست، متمرکز در فرادستان نیست که بر فرودستان اعمال قدرت بکنن. میگه قدرت یک چیز مویرگی در کل جامعه است که اون تو رو وادار میکنه و انجام کاری یا انجام ندادن کاری. میگه مثلا بیمارستان نمادی از قدرته، تیمارستان، ساختمان تیمارستان نمادی از قدرته، این پژوهشگاه نمادی از قدرته، من رو موظف میکنه این ساعت بیام، این ساعت برم، این موظفی رو بنویسم، ننویسم، جلسه باشم، نباشم. لذا از یک چیزی ما با قدرتش بحث میکنه که در به شکل مویرگی در کل جامعه منتشر شده. میگه ثمره این قدرت چیست؟ میگه قدرت تولید دانش میکنه. یک. دو، قدرت در مقابل خودش مقاومت به وجود میاره. مقاومت هم به تبع قدرت تولید دانش میکنه. حالا آیا این روایات که ما الان داریم، روایت نهی از قیام، این 14 روایت متأثر از قدرت بوده اون موقع؟ قدرت اجتماعی در اون زمان بوده؟ یعنی قدرت اجتماعی اون زمان امام رو در مقام انفعال قرار داده، امام رو مجبور کرده که این 14 بیان رو داشته باشه، یا نه؟ که من میگم دقیقا همینه. قدرت یعنی اون عوامل و شرایط اجتماعی امام رو وادار میکنه که امام به شکل مقطعی مطلبی رو بفرماید، همون منطقه الفراق. حالا آیا در مقابلش مقاومتی شکل میگیره؟ بله، مقاومت هم شکل میگیره. مقاومت از جانب چیه؟ امامه. دانش تولید شده از قدرت چیه؟ دانش مبارزه است که علی ابن، در واقع زید ابن علی علیه السلام، طلایه‌دار دانش مبارزه در جامعه میشه. میگه باید شمشیر بکشیم. مثلا امام یعنی کسی که شمشیر بکشد. دانش مقابلش که از طریق مقاومت امام شکل گرفته چیه؟ اینکه نه آقا، ما الان نباید مبارزه بکنیم. هر کسی الان مبارزه کند او طاغوت است. پس قدرت اینه. در اون مثال توکی گفته بودن که شما قدرت رو نمیشناسید. قدرت خیلی مسئله مهمیه. و گفته که ما دو تا گه داریم. یکی هم گه. بله. پس قدرت میتونه چیکار بکنه؟ میتونه دانش تولید بکنه، در مقابل مقاومت تولید بکنه، و مقاومت متأثر از این قدرت خودش هم دانش تولید بکنه، و ما در جامعه دو دانش داشته باشیم در یک زمان. الان ما در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام میبینیم که دو دانش وجود داره، دو اندیشه وجود داره. اندیشه مبارزه زیدی ها، اندیشه مبارزه نکردن امامی ها. و ما وقتی که مراجعه میکنیم به تاریخ میبینیم که هیچ کدام از یاران امام باقر و امام صادق در همراهی زید نبودن. یکی درباره سلیمان ابن خالد ثقفی میگن که او بوده، که روش دوباره بحث و بررسی وجود داره. یکی هم در واقع تک روایتی در اعمال صدوق هست که فضیل ابن یسار بوده اونجا. اما از فضیل ابن یسار من پیدا کردم که اتفاقا زید رو داره محکوم میکنه برای این کارش، که آقا حرف امامو گوش نکرد و فلان شد و ادعی رو به کشتن داد. این زارت تصحیف شده از فضیل ابن زبیر سار، کسی بوده در اون زمان که زیدی بوده، محدث هم بوده اما زیدی بوده، فضیل ابن زبیر سار. حالا خب بخیر اتفاق میفته دیگه، گاهی در استنساخ ها و فلان این تصحیف اتفاق میفته. من دیشب یک مطلبی رو در یکی از کتاب ها در کتاب العقاید جاورلان مجلسی میخوندم که اونجا آورده بود که به تتلفهم، که در واقع ترجمه کردن به توفیلی وجود امامان، خدا همه چیز رو خلق کرد. تتلف در معنای عربی معنای سبکسریه. خب این معنی اشتباه میشه دیگه. رفتم نسخه خطش رو پیدا کردم، دیدم که نوشته که به تلطفهم، یعنی به لطف اونها. خب این اتفاقات جالبه که اون در واقع کتاب چاپی پاورقی هم زده بود، یه توضیح خوبی هم داده بود حالا به نفع همون تتلفهم، تتفلهم. خب پس این اتفاق ممکن اینجا بیفته. ما هیچ کسی رو از یاران حضرت نداشتیم در این ماجرا. چرا؟ چون حضرت در یک جبهه بوده، اونها در یک جبهه بودن، حضرت و یارانش، زید و یارانش. این چرا اتفاق، این جبهه چرا به وجود اومده؟ جبهه جبهه قدرت و مقاومتی است که میشل فوکو توضیح میده. من به نظرم در بحث‌های مهدویتی ما بسیار نیاز داریم به نگاه تبارشناسانه میشل فوکو، که من اتفاقا یک مقاله‌ای رو دارم آماده میکنم، نصف بیشترش تمام شده، برای در واقع یکی از این همایش‌هایی که انشالله با مشارکت پژوهشگاه تاریخ و پژوهشگاه مهدویت خواهد بود، انشالله ما اونجا تقدیم کنیم محضرشون، که این ببینیم که قدرت در طول تاریخ کدامین گزاره‌ها رو حقیقت دونسته و خودش در تولید اون چه نقشی داشته. خب عرض ما تا اینجا، پس ما اومدیم 14 روایت رو در بستر تاریخی در یک مقطع خاص دیدیم، گفتیم که قبلی نداشته بعدی نداشته، و اون قدرت بوده که امام رو مجبور کرده که یک فتوای عصری در اون منطقه الفراقش بگه. حالا این چگونه بوده؟ خب شیعیان مواجه شدن با ظلمهایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام شد. بعد مواجه شدن با ماجرای کربلا. بعد مواجه شدن با بعضی از قیامهای منطقه‌ای که تقریبا همزمان بود، چند روزی یا چند ماهی بعد از واقعه کربلا بود، دیدن که آقا شیعه کشیه. شدیداً شیعیان متأثر از این شدن که آقا ما چرا نبودیم همراه امام حسین؟ مثل قیام توابین. سریع بلند شدن، چند نفر رو بردن و حالا به شهادت رسیدن. این سرخوردگی به وجود اومده بود. تمامی توایف هی بلند می‌شدن و اعلام کردن که آقا ما می‌خوایم با دشمن بجنگیم. چرا؟ چون یک سرخوردگی، یک احساس شکستی اتفاق افتاده بود. این همه تعداد شیعه، ما چرا باید این همه مثلا کشتار در کربلا داده باشیم؟ وقتی اتفاق میفته، امام باقر علیه السلام اولین موضع رو میگیره. چرا؟ چون اینها به شکل طایفه‌ای هی قیام میکردن، شکست میخوردن، کشته میشدن. خب هی شیعه هم داره از بین میره دیگه اینطوری. حضرت اولین کار اومد بهانه تراشی کرد به تعبیری. که آقا اگر شما 313 نفر باشید به عدد یاران بدر، من آمادم که با شما همراهی کنم علیه طاغوت. و من گفتم ما 516 نفریم اصلا به فرض. امام گفت نه، اگر یاران واقعی باشید مثل هارون مکی، هارون مکی برو تو تنور، مثل این باشید. دوباره دن که نه بابا، اومدن بعدش گفتن که در هست در گزارش ها، گفتن آقا ما از هارون هم هارون تریم، بیا قیام کنیم. در حالی که استعداد ادعا آماده نشده بود، امام اینو بهتر میفهمه. ناچار امام وقتی دید که آقا اینها واقعا نمیفهمن شرایط رو و هی میخوان قیام کنن و قیام ها اتفاق میافتاد، اومدن از در اون منطقه الفراق یک در واقع فتوای عصری و مقطعی صادر کردن که آقا هر کسی قیام میکنه طاغوته. زمان رسید به پایان امام صادق علیه السلام. شیعان از اون ور افتادن. امام کاظم علیه السلام دید که مردم مثل اینکه باور کردن بنی العباس حقه، چون ما هی بهشون گفتیم که آقا قیام نکنید، ساکت باشید، مراعات کنید، باشون رفت آمد بکنید، باشون کار انجام بدید، علیهشون شورش نکنید. گزارش ها وجود داره، همون اسد خواستم من تقدیم میکنم. امام دیگه چون اتفاق داره میفته، اونجا از اون ور میافتادن، از اینجا از این ور میافتادن. اینجا دیگه مصلحت امام ناظر به استعداد و ادعاده نمیشه. میگه اگرچه عدد کم داریم، اگرچه این عدد هم ممکنه به در واقع عدد پایین تر بشه خاطر جنگ و کشتار و اینها، اما مصلحت مهم این است که آقا شما بدانید که بنی العباس حق نیستن. کما اینکه سید الشهدا علیه السلام با عدد کم این کار رو انجام داد، قیام کرد که بگه آقا بنی امیه حق نیستن. آقا عددت کمه. عبدالله ابن زبیر میگفت آقا تو کسی نداری. عبدالله ابن عمر میگفت تو کسی نداری. محمد ابن حنفی میگفت نه رو، تو رو میکشن. امام گفت نه آقا، مصلحت مهم اینه که مردم فکر نکنن بنی امیه حقه، که امام حسن چون باشون صلح کرد از سر حقانیت اونها بوده. نه، ما یک بحث اعتقادی سنگین داریم. حالا که اینجا اتفاق افتاد، اگرچه عده و عده آماده نبود، امام کاظم علیه السلام مدام خودش علیه حاکمیت سخنرانی میکرد. یعنی یکی از دلایلی که بیشتر منجر شد امام کاظم علیه السلام زندانی بشه همین بیانهای امام کاظم بود. مثلا مواجهه‌ای که با هارون در کنار قبر مرقد مطهر رسول اکرم داشتن، اونجا به نوعی به تعبیر خودمون کلفتش کرد، بلافاصله بعدش زندانی شد. بعد میبینیم که کم کم اتفاقا خلاف قضیه میشه. یعنی نه تنها روایتی دال بر نهی از قیام نیست، بلکه اتفاقات دیگر. حالا من یه سوال مطرح کنم که اون اتفاقات دیگر رو بگم و پایان عرایزم. تا 5 دقیقه به زور انشالله دیگه، تا 5 بتونم معجزه کنم جمع میکنم تا 5 دقیقه انشالله. اون اتفاقات چیه؟ من یه سوال مطرح میکنم، ذیل اون سوال اون اتفاقات رو میگم. شما ممکنه یک سوال بپرسید، بگید آقا در زمان امام صادق و زمان امام باقر قبل او داعی قیام داشتن، چون داعی قیام بوده لذا امام باقر علیه السلام گفت قیام نکنید. چون در زمان امام صادق داعی بر قیام بوده که آقا ما فهم قیام بکنیم، لذا امام صادق علیه السلام فهمود که آقا نه قیام نکنید. خب در زمان امام کاظم که داعی نداشتیم بر قیام، در زمان امام رضا که داعی بر قیام از علویون نداشتیم، در زمان امام جواد، امام هادی، امامان بعدی که داعی بر قیام از علویون نداشتیم که اینها بگن نه قیام نکنید. میخوام بگم اتفاقا بیشترین داعیان قیام از بین علویان در زمان امام کاظم به بعد بوده. من چند تا گزارش تاریخی رو یادداشت کردم، اینها رو بخونم. خب خیلی جالبه اینها. که اتفاقا چقدر افراد بودن که مثلا قیام بکنن و ائمه حتی یک بار نگفتن که قیام نکنید. حتی یک روایت از این امامانی که بعد از امام صادق باشن نیست که آقا قیام نکنید. اولی در زمان امام کاظم علیه السلام، حسین ابن علی شهید فخ، ایشون قیام کرد، حضرت گریه کرد و فرمود که بعد از واقعه عاشورا چون این مصیبت رو شیعه نداشته و هیچ نهی هم بر در واقع حسین ابن علی نداشته، هیچ نهی که این کار شما انجام ندید، بیشترین کشته رو ما دادیم. اما شیعه داشت بیدار میشد اینجا از اون خوابی که در دو دهه امامت به تعبیری در دو دوران امامت احساس کرده بود که نه آقا بنی العباس حق گویا که اینها علیهش قیام نمی کنن. اینجا اتفاقا امام گفت اشکال نداره، ما گزارش تأیید نداریم برای قیام فخ، یعنی قبلش مثلا امام پول داده باشه یا تأیید قبلی داشته باشه. اما اینکه امام سکوت کرد و هیچی نگفت، این خودش یک معیده، سکوت امامه، تقریر معصومه به عبارتی. و اینکه بعدش گریه کرد، و اینکه بعدش که حالا ممکن شما بگید آقا اگر گریه کردن دلیل میشه، چون در ماجرای مخدار هم مثلا امام سجاد گریه کرد دعا کرد براش، اما از امام سجاد ما نهی بر قیام داریم یک روایت، اما از امام کاظم نهی بر قیام نداریم. خیلی مهمه. بعدی ها رو من بخونم به سرعت. قیام علویان در زمان امام رضا علیه السلام، مثلا قیام ابن طباطبا، یکی از بزرگترین و خطرناکترین قیام های علوی ها در زمان امام رضا علیه السلام قیام در واقع ابن طباطبا بوده که بسیار گسترده بوده، کارهای خیلی فتوحات بزرگ داشتن، اما خب به شکست منجر شد. اینجا دیگه در این برهه بحث شکست و پیروزی نیست، بحث بیداری شیعه، مسئله امامت، آقا بیدار بشن، بذار جنگ بکنن، این جنگ ها بیدار میکنه مردم رو. یا مثلا در زمان همون امام رضا علیه السلام قیام احمد ابن عیسی ابن زید علوی رو داشتیم با. من شمارش کردم حدود 40 تا قیام در زمان امام رضا علیه السلام داشتیم که بیش از نیمی از این قیام ها مال علوی ها بوده. دقیق از یک روایت برای نهی قیام. یعنی اینکه آقا اون 14 روایت در زمان دو امام اینا اصلی و مقطعی بودن تو منطقه الفراق. پس ما امروز نمیتونیم بگیم آقا چون 14 تا روایت داریم پس امروز هم نهی از قیام شدیم. نه، مال اون مصلحت اون زمان بوده، اقتضای زمان بوده. خب در زمان امام جواد علیه السلام قیام علوی ها، قیام عبدالرحمن ابن احمد علوی رو داشتیم و قیام محمد ابن قاسم رو داشتیم. علوی بودن، لشکرکشی کردن، کلی اتفاقات که در تاریخ اومد. در زمان امام هادی علیه السلام قیام یحیی ابن عمر طالبی رو داشتیم، شیعه بوده، از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. قیام حسن ابن زید رو داشتیم که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام. قیام اسماعیل ابن یوسف، قیام حسین ابن محمد طالبی، اینا علوی بودن همشون در زمان امام هادی. قیام علوی ها در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، قیام علی ابن زید رو داشتیم که ایشون از نوادگان امام حسن مجتبی بوده. قیام عیسی ابن جعفر رو داشتیم، قیام احمد ابن محمد ابن عبدالله رو داشتیم که در زمان امام 11 هم نهی بر اینها نبوده الا یک مورد در باره صاحب زنج. بعد امام علی ابن محمد صاحب زنج، امام 11 هم فرمود که او از اهل بیت نیست. این پیام داره ها، این مطلب آخر پیام داره. امام در زمان امام 11 هم 3-4 قیام ما داشتیم، فقط در باره یکی میگه نه او از ما نیست، یعنی اون رو خارج میکنه به معنی نیست یا اونا که قیام کرده از ما هستن، نه نهی کرده نه چیزی. وای سکوت امام مهمه دیگه، ما تقریر امام رو برای چی داریم میخونیم؟ ما تقریر امام مهمه، امام امضا میکنه، سکوت امام امضاست، سکوت امام امضاست و تاییده. خب 11 امام رو ما دیدیم که در تا امام 11 رو دیدیم که در زمانشون قیام های متعددی بوده و هیچ نهی نبوده. برگردیم به مسئلهمون، 14 روایت داریم مال یک مقطع خاصه. من به این میگم که فتوای اصلی و مقطعی. طبق این مدل ما امروز از این 14 روایت نمیتونیم در واقع استفاده کنیم. من این روایت رو از حجیت نمیندازم، من این روایت رو بررسی سندی نمی کنم، بررسی دلالی هم نمی کنم، تطبیق با قرآن هم نمیدم، یعنی اون در واقع نوع مطالعات همزمانی رو انجام نمیدم. من فقط میخوام بگم آقا اینا درسته، این 14 روایت رو قبول داریم، رو سر ما جا دارن اینها، هیچ ایرادی هم نمیگیریم بهش، فقط آقا اینا مال اون مقطع تاریخی بودن. چرا که من دلیل آوردم، بعد از دو امام تمامی امام ها در زمانشون علوی ها قیام کردن، حتی یک نهی از قیام ما نداشت. بحث در این باره بسیار زیاده. من درخواست میکنم که از محضر استاد الهی نژاد، رئیس محترم پژوهشکده مهدویت، که زمانهای دیگر رو هم اگر صلاح دونستن در توضیح این مسئله، چون الان واقعا این 14 تا روایت هیئت به هیئت دارن میچرخن، پا باز کردن هیئت به هیئت، مرکز به مرکز دارن میرن و سعی میکنن یه عده‌ای با این 14 تا روایت بگن که آقا پس انقلاب اسلامی مشروعیتی نداره. چرا؟ چون اون 14 تا. این بحثا باید به قدری گفته بشه، اصلا تکرار این بحث ها من میگم موضوعیت داره، و دوباره از ابعاد دیگر. مثلا من همین بحث رو از 3-4 بعد دیگر هم میتونم توضیح بدم، یعنی دوستان که شنونده هستن تصور نکنن که مثلا ما فقط یک مدل برای توضیح این داریم که این مال یک مقطع بوده، مدل های دیگر هم ما داریم برای تحلیل این روایت ها که انشاءالله باید در زمان خودش اتفاق بیفته. خیلی عذر میخوام، اطاله کلام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
احسن جزاکم الله، خسته نباشید. من خدا قوت، حالا با اینکه وقتم گذشته ولی دوست داریم از بیانات اساتید حاضر در جمع هم استفاده کنیم. حالا نکاتی هست در ارائه حضرت عالی، من حالا فرصتم نیست. یه بحث قیام شهید فخ، ما یه روایتی در کلینی داریم، مرحوم کلینی حضرت بهش میگه لا تکلفنی، ابتدا این روایت حالا دقیق یادم نیست، جلد 1 صفحه 366، امام به حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن الحسن میگه نه این قیام حسین، بله اونجا میگه نه تو این شکست میخوری و کشتم میشی، ولی خب نهی نمی کنه ولی تاییدم نمی کنه.
من میگم شما همین پیشگویی از رسول الله هم بوده، یادش رو گلیم خود دیگه از فرزندان اینجا کشته میشه، نهی نکرد، کارش رو تطبیق هم نکرد.
حالا اون زبانشناسی حدیث مهمه که امام با چه بیانی داره این رو میگه. حالا این باید گوشه ذهنمون باشه. گاهی وقتا من دیدم بعضی ها اون قسمت اول روایت رو نمیارن، قسمت آخر رو میارن که امام فرمود کشته شد و کشته میشی و برو پیکار کن. این پیکار کردن رو گاهی وقتا فکر میکنیم که امام تایید کرد، نه اول روایت هم گفته بشه بد نیست. حالا این نکته ای بود. نکته دیگر این رو ما باید توجه داشته باشیم، اون واژه‌ای که حضرت به کار میبره اگر مقطعی، میگه کل رایتن طرف قبل قیام المهدی، یعنی یه شاخصه کلی داره میگه، و الا اگر یه جایی بود فقط مختص به اون دوران بود، حالا من این به ذهنم میرسه شاید هم اشتباه میکنم، مختص به اون دوران بود واژه مهدی نمیگفت آقا فعلا قیام نکنید، آقا صلاح نیست، بعد از دوران امام کاظم برید حالا هر کار خواستید بکنید. یعنی میگم بعضی چاله چولا اینجا هست. و بحث صدور روایات یه نکته دیگه هم باید توجه کنیم، اینه که اگر ما معتقد شدیم، حالا منم به ذهنم میرسه، بگیم آقا این روایات ما مال یه دوره خاصیه، خب این احکام فقهی و خیلی از مسائل دیگر رو اگه گفتن خب این مال دوره خودش بوده دیگه، نیازی نیست ما الان، مثلا اینم یه نکته هست، شاید نتونیم همه بحث‌های صدور روایات رو از نگاه تاریخی نگاه کنیم، اون یه اشکال پیش میاد. من آره میخوام بگم این شو، من حالا پرحرفی کردم، در خدمت اساتید محترم هستیم، من تشکر ویژه‌ام دارم از استاد الهی نژاد که زحمت طراحی این جلسه رو کشیدن، از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد، عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لیام وقتم نداریم، ما اختصار من عرض بکنم، ابتدا تقدیر و تشکر از جناب آقای هوشیار و جناب آقای شهبازیان که نکات خوبی را ارائه دادن، فرمودن قابل استفاده بود، از تبیر محترم جناب آقای کامیابم تقدیر و تشکر، از همه دوستان عزیز که در جلسه حوصله به خرج دادن و فرمایش شده دوستان را گوش کردیم و استماع فرمودند. من خیلی به اختصار عرض بکنم. خب اینجا جناب آقای هوشیار بزرگوار، حتما آقای سلیمیان عزیزم مساعدت میکنن، ما باید برای کل رایه یعنی قیام های قبل از قیام خانواده ایران روایات شکل بدیم. 14 تا روایت شد با توجه به خانواده روایت بیشتر از این هم بشه. خانواده روایت در نظر بگیریم، بعد ببینیم این منظومه چه چیزهایی را به صورت عام مجموعی بیان میکنه و ما را به چه برآیند و نتیجه میرسونه. با نگاه منظومه باعث اینا مد نظر قرار بگیره. نکته بعدی، به شأن صدور روایت خیلی باید عنایت بشه. چرا روایت؟ ما همون فرمایش از داده که بحث تاریخ و بحث قدرت و اینا ما خواهد بزرگان داریم دیگه، در این قالب ها را بیشتر در قالب شأن صدور روایت تعبیر و تعریف میکنن. به صورت کلی صدور روایت قرائنش چیه؟ چه حادثه رخ داده این روایت از امام صادر شده و امام از صدور این روایت چه هدف و پیامی را میخواسته به جامعه برسونه؟ اینا مد نظر قرار میگیره. خوبه. نکته دوم، نکته سوم که فرمودید روایت کل رایه 14 تا روایت زمانیه، فرازمانی نیست. ما بگیم زمانی و فرازمانی، این اشکال آقای کامیاب مطرح میشه. شما میگی زمانی است، من میگم بس قبل قیام امام مهدی چی؟ این خود خاص میکنه، این در واقع میخواد بگه که این متعلق به عصر امام باقر و امام صادق نیست، اشاره به بعد از قبل از ظهور امام زمان داره. ما بس را به زمانی و فرازمانی نبریم. چرا؟ دلیل دومش هم اینه که در همون زمانی که ما درش به قول معروف زوم کردیم و گفتیم اینجا این روایت صادر شده، معلومه زمانی بوده، در همون زمانم قیام زید ابن علی را داریم که مورد تمجید حضرات معصومین علیهم السلام دیگه. یعنی پس ما دو همون زمان باز ما قیامهایی را داشتیم بازم که رد نشده. سعیه بعضی روایت، بعضی از مطالب اومده، اما قالب روایت تایید قیام زید ابن علیه. قالب روایت در همون زمان داریم قیام محمد ابن عبدالله نفس زکیه هستش، مورد عتاب و خطاب امام صادق علیه السلامه. ببینیم قیام زید ابن علی هست که مورد تایید امام صادق و خیلی از زید ابن علی به نیکی یاد میکنه. خب پس روایت رو نمیتونیم بگیم زمانی و فرازمانی، هر دو رو در این زمان ما داریم. پس بهتره بریم تو محتوای روایت، بگی همین توجیهاتی که بزرگان ما دارن. من دیدم آیت الله مکارم داره، کاشف القطاع داره، من از کنم که شهید صدر داره، همه دارن میگن که این روایاتی که منع قیام میکنه اون روایاتی است که مدعی این کار خودش میخواد خودش رو مطرح بکنه. نه، یعنی طریقیت به امام معصوم نداره، موضوعیت داره، میخواد به یک نوی مردم رو دعوت به خودش بکنه یا مردم رو با نگاه نفسانی و نگاه مطامع دنیایی در واقع دعوت میکنه. یکی از این علتها وجود داره که این قیام طاغوت میشه. ما ببریم رو این موضوع بیشتر مانور بدیم که زمانی و فرازمانی اشکالاتی برش میشه. اگر بگیم زمانیست، بگیم در همین زمان قیام خبوبت بوده، پس نمیتونه زمانی باشه. این در واقع به یک نوی فرازمانیست، اما اشکال در اون نیت مؤلف داره، نیت مدعی داره. اگر اون مدعی قیام را به نام خودش میخواد مصادره بکنه، طاغوته. اگر نه، طریقیت داره، نه موضوعیت، طریقیت داره به سوی امام معصوم، این در واقع طاغوت نیست و قیامش پسندیده است. این قیام مستند میشه به فرمایش آقای شبازیان به عقل، به آیات، به روایات، به سنت، همه اینا مستند این فراینده. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از آقای هوشیار. فقط دو سه نکته در
کنار نکات اساتیدی که فرمودن.
البته ما ببخشید عذر می‌خوام، ما جلسه نشست هست، یعنی بحث نقد، و اگه می‌خواید نکاتی رو اضافه کنید به صحبت‌های ایشون یا تکمیل کنید بحث.
آره در حد یکی دو دقیقه
می‌خوام بگم، چون کرسی نقد نیست، لزوم نداره میتونید تایید هم بکنید حرفا رو.
بله من فکر می‌کنم قبل از اینکه بریم سراغ تاریخ، قبل از اینکه بریم سراغ روایاتی که منفصل از این روایاته، اگر حالا نگاه تمدنی بس جداست، اینجا موضوعش جداست، اگر به خود روایات توجه بشه فکر کنم خیلی قضیه برای ما بتونه حل بشه. ما تو این دسته روایاتی که در خصوص قیام قبل از قیام حضرت داریم، اولین نکته که آقای کامبیا به درستی گفتن، حضرت در صدد تبیین یک قاعده کلی تا پایان تاریخ خواهند بود، یعنی که هر پرچمی که بلند بشه تا قبل از قیام حضرت که عصر پایان تاریخ، زمان انحصاری به یک عصر نخواهد بود. دومین نکته اینه که تعابیری که توی این روایت به کار گرفته شده، اوصافی که به کار گرفته شده، میتونه مصداق طاغوت رو برای ما مشخص کنه. به عنوان مثال توی همون روایت آورده شده که فصاحبه ها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. این اگر عبودیت غیر خدا به دنبال این پرچم صورت بگیره. یا که بعضی روایات دیگه تو این زمینه وارد شده، تعبیر من رفع رایت زلالتن فصاحبها طاغوته، بس زلالت روش تاکید شده. ما به منظومه آیات هم که نگاه میکنیم، اصلا از نگاه قرآن کریم طاغوت چه جهتگیری و روی کردی رو داره، این کاملا این روایت رو برای ما تفسیر میکنه. می فکر نمی کنم اینقدر معونه داشته باشه که بخوایم خودمون رو اذیت کنیم راه دورتر بریم، که آیه فرمود که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی طاغوت در مقابل عبودیت خداوند قرار داره. یا اون آیه مشهوری که الله ولی الذین آمنو، قسمت طاغوت که میخواد معرفی بشه، یخرجون من نور الی الظلمات، یعنی دعوت به نورانیت نیست، دعوت به ظلمات. مضاف بر این که توی اون روایتی که رایات رو نکوهش نشده و مورد پذیرش قرار گرفته، تعابیر متعددی داریم، مثل این که یدعو الی صاحبکم، یهدی الی صراط المستقیم، یدعو الی الحق. و این تعابیر همش نشون میده که چه قیامی میتونه قیام باطل باشه و چه قیامی مثل میتونه قیام حق باشه. و یه نکته‌ای در خصوص تعبیر آقای هوشیار که بحث میشل فوکو رو مطرح کردن، من فکر میکنم قبل از این که اصلا بریم سراغ اونها، ما یک سری تعابیر توی آیات و روایات داریم که اینا انبوهن، اینها میتونن دکترین آینده پژوهی ما رو تامین کنن، اصلا نیازی نیست به ادبیات قدرت اونها اشاره بشه. مثل آیه شریفه‌ای که توی مدینه نازل شد که بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی الله بأمره. این یک قاعده راهبردیه، یعنی میفرماید که اهل کتاب تمنیشون اینه که تو مسیر شما سنگ اندازی میکنن، جنگ راه میندازن، مانع پیشرفت شما میشن، شما دست نگه دارید، فاعفوا واصفحوا، حتی تعبیر واصفحوا، حتی به روشون هم نیارید، کی؟ حتی یأتی الله بأمره، که روایت تفسیری زیلش میگه فتح مکه. یعنی یک صبر راهبردی. و سکوت امام هرگز به منزله تایید نیست، گاهی اوقات صحبت امام میتونه یک عواقب بیشتری رو ایجاد کنه، کما اینکه توی اصل امام سجاد علیه السلام و قضیه مدینه این کاملا مشهوده. اون نوع تکنیکی که حضرت داره انتخاب میکنه، سکوت حضرت اصلا به معنای تایید اون فرایند نمیشه. فکر میکنم یک کمی بس دقیق تر باشه و فکر میکنم اگر به خود روایات توجه بیشتری بشه، مشکل رو انشاءالله بتونیم حل کنیم، نیاز به ادله بیرونی شاید چندان نباشه.
طیب الله انفاسکم. استاد سلیمیان در خدمت شما هستیم و از محضرتون استفاده خواهیم کرد. بعد استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت هم گذشته است. حالا من ابتدا تشکر میکنم از بزرگوارانی که در واقع فتح باب مجددی روی این بحث انجام دادن. ناظر بحث، من نکته خاصی عرض نمی کنم، فقط 3-4 تا مطلب رو خیلی کوتاه. اولین اینکه توی عنوان نشست تحلیل بر دلایل منع قیام در دوران غیبت، این دوران غیبت از کجا اومد؟ در حالی که روایت وقتی از امام باقر صادر میشه یا امام صادق، قطعا زمان خود حضرت رو شامل میشه به بعد که قبل از ولادت حضرت حجت هم هست. و خب طبعا اگر ما این رو بگیریم، بخشی از فرمایشات جناب هوشیار اینجا خودش رو بیشتر نشون میده که امام صادق و امام باقر تا زمان ولادت و آغاز غیبت، حالا مخصوصا اگر آغاز غیبت کبرا بگیریم، یه بازی زمانیه نسبتاً طولانی هست، بیش از یک قرن، و خب با اون توصیفات به هر جهت هم این عنوان یه مقداری غیر دقیق هست و همین که اون بحث عمیق‌تر مطرح میشه. نکته دوم این هست که بالاخره کی ما میخوایم تکلیف بعضی از این بحثا رو روشن کنیم. الان 4 دهه از انقلاب گذشته، یه گروهی میشینن، حالا نمونه هاشم جناب آقای شهبازیان فرمودن، میشینن و در واقع بر طبل خودشون مینوازن و ما اینجا در کمال مهجوریت و در واقع در یک خلوت و گوشه عزلتی بحث خودمون رو میکنیم. 2 تا پیشنهاد مشخص اینجا من دارم، در محضر جناب استاد الهی نژاد هم هستیم. نکته اول این که یه سری جلسات مناظره‌ای، بحثای بین 2 گروه موافق و مخالفی ما سامان بدیم. بالاخره مخصوصا این که با پیشبینی‌ها و تمهیدات لازمی در این زمینه، حالا نمیگم همه اونها رو پاشون رو باز کنیم، اما احیانا مواردی که صلاح دیده میشه اینها بیان بحث کنن، ای بسا متقاعد بشن، خود اینها بشن در واقع مبلغین این تفکر. الان اونا میشنن حرفشون رو میزنن، ما هم میشنیم حرفمون رو میزنیم. ضمن این که من خیلی تأسف میخورم، قطعا اونها نسبت به رسانه‌ای کردن بحثاشون، رسوندن بحثاشون به دیگران، بسیار از ما فعالتر و موفقتر هستن. الان نگاه بکنید ما در فضای مجازی خب 3 نفر هستن، 1 نفرش که مال خود اینجا. من عرضم اینه، ببینید بحث این چنینی با مهیا کردن تمهیدات، با توجه به زحمتی هم که دوستان میکشن، لازم هست در اختیار قرار بگیره. ما بحث ها رو صرفا برای چند نفر محدود، اون هم رسانه‌ای نشدن و اینها، میشه تمهیداتی اندیشیده بشه. 2 دوره بنده خدمت بزرگواران در انجمن مهدویت بودم، اونها انجمن مهدویت حوزه، یه تصمیماتی گرفتن و متاسفانه عملیاتی نشد. این که توی بعضی از این بحث ها مراکز علمی شاخص در پی جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی معظم بیانیه صادر کنن. آقا 10 جلسه ما در این بر مسئله مشخصاً اساتید فن بیان بنشینن، با مخالفین بحث بکنیم، ما حاصلش رو به عنوان بیانیه در این زمینه، حالا در قالب مقاله، کتاب، اینها کار ندارم، صادر بشه. بالاخره یه پژوهشکده مهدویت بعد این همه سال بایستی تکلیف بعضی از این بحث‌ها رو روشن کنه. بنابراین یکی صدور بیانیه تو بحث‌های چالشی این چنینی و یکی استفاده از فضای رسانه که واقعا ما کمکاری میکنیم. یعنی واقعا من حس میکنم سهمات دوستان، فرمایشاتشون، همه این ها نه جایی منعکس میشه و نه اصلا ارائه میشه. یعنی بالاخره اونه که علاقه من هستن اینها رو از کجا به دست بیارن. و نکته آخری هم که من به نظرم میرسه اینه که کمتر بهش پرداخته شده، این که نسبت قیام با نسبت به دست گرفتن زمام امور و به نوعی حاکمیت و حکمرانی هم معمولا مغفول واقع میشه. چه نسبتی بین این هست؟ صرف نهی از قیام آیا نفی نهی از برپایی و حاکمیت و حکومت هست؟ در حالی که ما میدونیم قریب به اتفاق تمام قیام هایی که صورت گرفته الا اندکی اصلا تو مخیلشون هم نبوده که بتونن حاکمیت را تغییر بدن، صرفاً یک اقدامی بوده در مواجهه با ظلم. حالا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر جمع می‌شدن، این هم چی کار رو انجام میدن. من ندیدم که نسبت این روشن بشه و در واقع به نوعی میشه که اصلا این 2 تا فضا هست، 2 تا حیطه بحث هست. آقا حضرت میفرماد قیام نکنید، شما محدودید، در چیز تو برنامه ریزیتون هم که ساقط کردن حاکم نیست یا زمینه برای به دست گرفتن حاکمیت که نیست، مواظب باشین. میخوام بگم از این جهت هم ما میتونیم روی این بحث تاکیداتی داشته باشیم. در مجموع بحث خوبی بود، من پیشنهاد استمرار این بحث رو تا به نتیجه قطعی رسیدن و صدور بیانیه مخصوصا از جناب استاد در واقع تقاضا دارم، انشالله که بتونیم در خدمت به ساعت مقدس حضرت حجت گامهایی رو برداریم. به مبارکی این ایام، پیشواز مبعث رسول گرامی اسلام و ماه عظیم الشأن شعبان هستیم، انشالله با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا جناب آقای هوشیار، حالا پاسخ نمیخواد، ما انشالله ما جلسه رو میخوام. آره جلسه رو میخوایم آقا، چشم الان
من میخوام بگم که فرمایش آقای سلیمیان عزیز درسته. ما یه جلسه هم‌اندیشی گونه 5 تا 6 تا 10 تا اساتید بنشینن، معمولا با 2 تا مراکز هماهنگ بشیم و معمولا میگن شبکه 4 میاد اینا را بس اگر چالشی بشه جذاب باشه برای مخاطبان، چالشی کنه اینی. آره جذابه و هم چالشی میشه، جذابتر میشه تو ایام چی هم هستیم. ما به نظر من این هم‌اندیشی را بندازیم. حالا قرار صحبت بشه آقای نسوری که قبلا همچین در واقع برنامه ای را داشتن که شبکه 4 اینا رو پوشش داده بود و پخش شد. بتونیم اینا به عنوان یک موضوع مهم و کاربردی که الان مطالبات جامعه هم هست به صورت هم‌اندیشی و باعث چالشی بس بکنیم و حالا رایزنی داره میشه انشالله با امید خدا نتیجه گرفتیم و نظرات مثبت هم اومد اینا انشالله اجرایی عملیاتی میکنم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یادآوری و تذکر آیین‌نامه ای که هم از فضای مجازی سوال کردن راجع به کارهایی که نشستهایی که انجام میشه، خب به دلایل یه سری محظورات افراد به صورت حضوری طبیعتاً کمتر میتونن حضور پیدا بکنن، ولی تمام کرسی ها و نشست هایی که در پژوهشگاه برگزار میشه تماماً در کانال و سایت رادیو پژوهش پژوهشگاه به آدرسی که اومده شده در فضای مجازی در واقع قابل دسترس هست. ولی اون که اینها به نحو شایسته در واقع اطلاع رسانی میشه، این یه مقداری وظیفه رو در واقع سنگین‌تر میکنه. و اون نکته که آقای الهی نژاد فرمودن راجع به بحث روایات، این باید یه بار برای همیشه بعدش مشخص بشه، چون بالاخره ما انقلاب اسلامی تحولی که در دنیا رخ داد توسط حالا به رهبری علمای اسلام، این سوال همیشه بوده و هست که بالاخره کسایی موافقن و به دلایل و روایتی که در واقع مثبت قیام هستن اینها در واقع تمسک میکنن و دلیل مثبته میدونن و یه سری ها جهت مخالف رو در نظر میگیرن. این در واقع جلسه تخصصی و نخبگانی باید تشکیل بشه یک بار برای همیشه. وضعیت روایات که فرمودید 14 تا حالا یا کمتر بیشتر، اینا وضعیتش مشخص بشه دیگه یک بار برای همیشه. این بحث نباید همیشه باز بمونه و هر از گاهی از یک زاویه به این قضیه نگاه کرده بشه. ممنون و متشکرم.
تشکر میکنیم. آقای دکتر عبدی در خدمت شما هستیم. بعدم یکی دو دقیقه هم آقای هوشیار هم
چیز وقت نمیگیرم چون یه دو نکته رو یکیشو جناب آقای سلیمیان بیان کرده و یکی هم آقای اینجا اتفاق داشتم خودمکه ایده بزنم در سه سطح شبکه چهار رو میخواستم بگم که آقای نجات گفتن که به صورت مسئله انجام شد. نکته مهمی که حالا تو این جلسه اینو بررسی نشده، بحث اینه که آفت این به اصطلاح تعابیر روایات در جامعه امروز ما چیه. مثلا شما الان مثلا این روایت وجود داره، کجای مسئله انقلاب اسلامی ما رو داره به هم میریزه که مثلا شما اومدید اینو به عنوان یک ضرورت اینو مطرح کردید. اینو قیس خیلی مهمه، قیس دقت کنید اگر به اندازه باشه که شما بتونید به عنوان چالش اینو مطرح بکنید در شبکه 4 مطرح بشه، یا مثلا یه حالتی اساسا فعلا همه قبول کردن اگه شما مطرح بکنید، شاید مثلا یه شبهات دیگه به قول آقای ممدوحی که ما دیزامن توی مثلا همایش داشتیم، ما میگفتید که اندازه کافی شبهات وجود داره ما شبهه درست نکنیم. این حال الان همین امروز با سخنرانی آقای هوشیار مثلا ما یه سری شبهات دیگه از ایجاد شده خب این الان نه منظور میخواهی که همین حرف میخواهم این که مثلا شما شبه باسته داره. ما اصلا بحث این قضیه رو تمام کرده بودیم، مثلا که جایی جامعه نوشتم دارم که طاغوت یه زمانی هست، طاغوت همی که آقای سلیم هم فرمودند یه ما قیام هایی هست بر علیه تاغوته، مثل قیام امام خمینی بر علیه تاغوته، در راستای قیام امامتی هست اما بر علیه تاغوته. این اصلا با اون روایت نمیخواد چیز بکنید، روایت این اصلا بهش نمیخوره، چون روایت میگه که خودش مستقلا یه تاغوتی رو درست کنه اون وقت میشه تاغوتی، این شکلی تاغوتی داشته باشه. بعد نکته بعدی اینه که ما یه مسئله توی جامعه الان رواج پیدا کرده و اون اینه که قیام آقای نواب صحابی، خب گفتن که خب آقای بروجردی ساکت حرف نمیزنه، شما چرا هی دقیقه بلند میشه شمشیر میگیرید؟ اصلا میگفتش که آقا فرمانده است، من ازم سرباز. این مثلا توی یه جای دیگه من دیدم که مثلا جریان آقای سردار سلیمانی مثلا در ارتباط دقیقا زمانی که شو فوت کرده تو مجلس آیت‌الله رفسنجانی داشت میومد بیرون، گفت آقای رفسنجانی نه قبلش نه بعد هیچ تغییر نکرد. حالا کار نداره، میگم ممکنه بعضی تبیین کردن گفتن آقا از اولشون مثلا بوده، گفت فرق نداره باطل این بوده، حالا توجیهات مختلفی کردن. بعد یکی از بچه‌ها دیدم هی شروع میکنه به بدی بیرا گفتن بالا منبر و فلان اینا، خلاصه به حد فحش و نمیدونم فلان اینا دارم. میگفتم خب چی شد اینها؟ آخه سردار یکی از بچه‌ها بهش گفتم، من نگفتم، دارم نشسته داری گفت سردار سلیمانی اینجوری داره میگه، شما داری اینجوری میگی، این چجوری برنامه شده؟ گفتش که مقام از رهبری فرمانده است، من سربازم. گفتم من دیگه نمیدونم از زمان داره گفتم سردار سلیمانی سرباز داری یا تو سرباز داری اینا، مثلا اینجوری به چیزی بلاخره مقید مقانی زمان این رو تعبیر میکنن که شهدایی که ما تو تاریخ داشتیم قیامایی انجام شده، امام سکوت کرده، سکوت کرده مثل شهید فخ، مثل قیام های مثل مختار اینها، امام سکوت کرده. این همون تعبیره، امام فرمانده بوده نمیتونست وارد بشه، اونا سرباز بودن و وظیفه سربازشون انجام دادن، وظیفه سربازشون انجام دادن. خب لذا اینا یک سری مسائلی هست که همین الان که ایشون بیان کرده، اینها همه این شبهات دوباره وارد شده و باعث اینا باعث شبهات دیگه پاسخ داده شده. به نظر میاد که ایشون هم عجله دارن، عجله شده، باید یه فرصت فراختر و بهتری رو انجام بشه. تو مسئله روایت هم باید خود روایت اول بررسی بشه، اگر به نتیجه نرسیدیم بریم سراغ تاریخ. یعنی اگر روایت باعث ایجاد شبهه کرد، یعنی چی؟ یعنی این که باعث شده که این مباحثی که ما داریم میگیم تو جامعه ایجاد تشدد ایجاد کرده، اون وقت اگر ایجاد کرد بریم به سراغ تاریخ، بریم سراغ تاریخ که اینجوری توجیهش بکنیم. ان شاء الله موفق باشید.
خیلی ممنون. البته خب حالا صدور روایات رو همه بحث میکنن در موردش، به عنوان مؤید میارن، شاید نگاه این شکلی که آیه هوشیار داشته اون نگاه وجود نداشت. خیلی ممنون و سپاسگزاریم آیه هوشیار، چون خیلی اصرار کردن من یکی دو دقیقه میخوام بحثم رو جمع کنم.
من توز جمع اصرار نداره
حالا
جواب بدم. خب
نهار رو انشاءالله در خدمت آیه هوشیار هستیم، هر کی میخواد بشینه بشینه. بله ببخشید، خواهش میکنم. آقای عباسی در خدمت هست. آقای هوشیار 5 دقیقه وقت شما، 2 دقیقه شو میدیم با آقای عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالی در ذهن بنده است، این که این قیام سادات در زمان امیر اطهار، اون چه که در ذهن بنده است شاید درست هم نباشه، عمدتاً از نایه سادات حسنی بوده و مثلا امی اطهار که حسینی هستند نوعاً در مقابل این قیام ها یا سکوت کردند یا تایید به قربان نکردن، و در ارتباط با قیام حضرت زید بن علی هم که حسینی هست، حضرت ظاهراً حضرت امام صادق قیام ها نمیدونم تایید نکردن، تاییدی از امام نیست برای قیام، تایید از خود زید هست. یعنی در واقع اون احتمالی که میدارن که زید با این قیامش منحرف شده باشه یا ایمانش به امام از دست داده باشه، اینو به اصطلاح تایید کردن که اینطور نیست امام. یعنی به اصطلاح اون رفع ابهام از شخصیت خود زید و ایمان زید بوده، نه قیامش. این با این روایتی که هست، آیا ائمه اطهار که حسینی هستند با این روایت 4 روایتی که میشه اگر درست باشن، اگر صادق شده باشن واقعا به همین تعبیر باشن، نمیخوان قیام حسنی ها را بگن که حسنی ها باشه اینا و دیگه از این کارا نکنید، مثلا این قیام از این به بعد با سکوت کرده ولی از این بعد دیگه طاغوت قیام شده. این یه سوالی در ذهن بود گفتم خیلی خوش ببخشید.
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم از بیانات اساتید عزیز، مخصوصا نکته که آقای عباسی در پایان فرمودن برای من این زاویه دید خیلی زیبا بود. نه کردم مخصوصا این آقای یک نگاه جدیدی رو داشتنشون، یک نگاه جدیدی بود و خیلی هم استفاده کردم. من چند تا نکته که فرمودن اساتید، خب اونایی که پاسخ دارن، خب بعضیشون پاسخ ندارن و باید دوباره مطالعه کنم و مطلبی هم که خب بخیر در اینجا ارائه میشه قطعا نگاه ما نیست که مثلا بگیم ما خوب و صحیح فهمیدیم دیگر نفهمیدیم. نه، یک قرار طلبه‌ای در واقع 4 کتاب مطالعه کرده و به یک نکته رسیده، میاد در جمع اساتید به اشتراک میذاره و سعی میکنه که هی تقویت کنه بحث خودش رو. اما نکاتی که فرمودن، من در ابتدا چند بار عرض کردم، گفتم من نمیگم که هر روایتی رو باید ارجاع به تاریخ بدیم. 2-3 بار من گفتم اینو. گفتم من اینکه داییه بر مراجعه باشه که آقای استاد کامیاب در واقع اون چند بار تکرار من رو گویا در واقع عنایت نفرمودن و گفتن نه اینجوری نیست که بس اگر اینجوری باشه بس روایت فکری مون چی میشه فلان. باید اون داییه رو پیدا، اون انگیزه مراجعه به تاریخ رو پیدا بکنیم. چون که هر ضرورت رو پیدا کنیم. چون که هر روایت من دا گفتن سعی کنم تاریخ رو ببینم بررسی تاریخ. نه اینجوری نیست. چرا اینجا انگیزه پیدا شده؟ من دیدم که آقا این 14 روایت فقط در یک مقطع خاصی بوده. پس این یه انگیزه به من به وجود آورد که الله بود در تاریخ یک اتفاقاتی افتاده که این 14 نفر مال این مقطع تاریخیه. یه نکته. نکته دوم، دو تا نگاهه. بله، کنترل حسنی ها توسط حسینی ها، چون دو تا اندیشه بوده. حسنی ها با حسینی ها اندیشه در واقع متفاوتی داشتن، تو بحث کلامی حتی اختلافاتی داشتن. خب این یک نگاهی که من گفتم من استفاده کنم، واقعا باید بشنم به این نگاه یه تعاملی کنم، یه چیزی میشه در آوردی مقاله چیزی هست درش یه امتیازی هست از جا بگیرم. نکته دوم که آقا فرمودن، آقای استاد الهی نجات، بحث قائم، گفتن آقا قائم محدود کرده تا اون موقع، یعنی تو شما قیام نکنید چه در زمان حضور چه در زمان غیبت تا خود آقا بیاد. اتفاقا برای فهم این قائم هم باید به تاریخ مراجعه بکنید. در تاریخ و در روایات هر امامی در زمان خودش مال قائم معرفی شده بود. حتی روایاتی داریم که مثلا کلنا قائمون به امر الله واحد و مد واحد، ما هممون قائمیم، ما هممون قائمیم. و اینکه یک بار واقفی متولد میشد چرا؟ چون اینها در فضا اجتماعیشون امام کاظم رو قائم میشناختن. واقعا اینکه ناووسیه به وجود میاد و امام صادق رو قائم تلقی میکنن، چون واقعا قائم میدونستن و حضرت هم نمیگفت من قائم نیستم. اینکه باقریه به وجود میاد و امام باقر السلام رو در واقع قائم تلقی میکنن، چون واقعا خب قائم بوده، این فهمشون این بوده. پس مراد این روایت با این نگاه این میشه آقا هیچ کسی قیام نکنه تا اینکه قائم، قائم که یعنی هر موقع که ما قیام کردیم شما هم قیام بکنید. و ما روایت زیادی داریم که آقا پراکنده بشید فعلا، وقتی که مردی از جانب ما قیام کرد فعجیب و الینه، چون این عبارتیه، حالا استاد سلیمان باید تو ذهنشون باشه، وقتی که ما قیام کردیم شما هم قیام کنید. پس اینجا این در واقع تهدید به زمان ظهور امام مهدی نیست. هر امامی در زمان خودش به عنوان قائم شناخته می شده و روایت هم هست که کلنا قائمون و امر الله، هر امتی امامش رو قائم می دونستن و به عنوان قائم هم برای او در واقع دعای سلامتی امام زمان که ما می خونیم رو می خوندن، که در کافی آمده فلان ابن فلان اسم رو عوض میکردن برای امامشون میخوندن و به عنوان قائم هم او رو میشناختن که میاد بعد کل زمین رو با عدل و داد فرم میکنه، همون محتوا که اللهم کن لولی یک تا پایانش. میبینیم که از این دعا بحثای قائمیتی در میاد که در کافی اولین بار این دعا اومده، اونجا حجت بن حسن رو نیاورده، نوشته که الفلان ابن فلان. این معلومه که هر مردمی در زمان خودش نام امام خودش رو میذاشته اونجا و براش دعا میکرده با این انگیزه که او قائم است، که او میاد کل زمین رو در واقع توان و تومده و فران از این حرفا. خب پس این روایت، این قائم به اون معنا، اینو از کجا میفهمیم که قائم در اون زمان به این معنا؟ دور به تاریخ، ما ناگزیریم به تاریخ. اینکه ما بگیم که نه آقا لازم نیست، ما همین از روایات میفهمیم این نگاه خیلی آخوندی قدیمیه، یعنی ما تو انتظار غرق شدیم، مثلا انضمامات رو متوجه نشدیم، ما تحولات اجتماعی رو الان بس تاریخ اندیشه یکی از علوم چند شاخه‌ای است، چند رشته‌ای است و در دانشگاه‌های مختلف بحث میشه. حالا ما الان بیان بگیم نه ما لیان زداریم رو، ما همین حسب ما کتاب بلا. این نکته دوم، یک
نکته قائمتون
من زمانم اصلا ما که حرف غیر نقدی نمیگیم، ما حرفی میگیم که اتفاقا نقد بکنن دوستان در جلسات.
تمام فرقی که قائم منحصر بر همین علمه هست، ما روایات مخالف شدید داریم که وقتی میگه انتل با میگه نه من
قائم نیست. نه انتل قائم به سیف تهدید داره دیگه، این آقا قائم به سیف میگه روتر من دیدم دیگه. حالا بذارید آقا نقداتون رو بجسته بود، من چند تا پاسخ بدم، زمانم دیر شده، نهال مزه گردن ما.
خب
ببینید دو تا مونده دیگه، بله بنابراین که همه حرف بزنم. یه نکته ای رو مثلا آقای رضایی فهمودم و استفاده کردم از محضرشون، مثلا میگه که روایت مثلا رایت زلالتن هست. خب اینا که شما مراجعه کنید به همون روایت، این رو درباره دجاله، میگه دجال میاد رایتی، میگه آقا دجال مانندهای زیادی میاد و هر کسی مثل دجال بیاد رایت زلالتی رو بلند بکند، او مثلا صاحبش طاغوته. اونجا دجال قید خورده، نه اینکه هر کسی بیاد قبل از قیام قائم رایتش زلالته. پس ما میگیم بس رایت زلالتی ها نه، رایت هدایتی ها بله، چون چیزی نیست. اون یه تک روایتیه، دو روایت هم نیست، تک روایتی که فقط درباره دجاله. اینها باید دقت بشه که بحثی ذره واضح تر بشه. در باره پرچم و رایتی که صحبت شد، پرچم منحصرا در پرچم امامت منحصر نمیشه در روایت ها. من در یک بحثی 13 مدل پرچم برای آستانه ظهور جمع آوری کردم، پرچم خود یمانی، حالا به فرض اینکه یمانی را بپذیریم و نپذیریم، پرچمی از یک مسیحی که از سمت نجران میاد و اتفاقا مجمع همه پرچم ها میگه پرچم نجرانی میشه که قبلا مسیحی بوده فلان. این نگاه ها هم باید بهش اضافه بشه. بس به اعتقاد بنده، من سر دو عرایزم هستم، بدون نگاه تاریخی این روایت ها حل نمی شود. یعنی شما بیاد بگید که بله مراد دعوت به خوده، خب ما روایت های اول که از هیچ روایتی دعوت به خود در نمیاد که بگیم بله اگر دعوت به خود باشد طاغوت است. از هیچ مضمون روایات 14 گانه این دعوت به خود در نمیاد. من خب چند بار این روایت ها رو رفت و برگشت داشتم دید در نمیاد. این که بهم توجیه در مقام توجیه خیلی خوبه، اما با هم خواهیم یه بحث علمی بکنیم، این دعوت به خود در نمیاد. بحث تهدیدش به قائم من حرف دارم روش که دو سه روایت وجود داره و توضیحات داره. معتقدم که بدون نگاه به تاریخ این روایت ها حل نمی شود با نگاهی در واقع قدیمی هم نشه. من صراحت دارم و دو سه جلسه
خیلی ممنون، تشکر و قدردانی میکنم از ریاست محترم پژوهشکده استاد الهی نژاد که این بستر رو فراهم کردن برای بررسی روایات نهی از قیام. انشالله طبقی که استاد پیشنهاد فرمودن این فایلش باز هست، این پرونده انشالله باز خواهد بود. هم سر بحث واژه قائم بحث داریم، هم سر یعبد و من دون الله بحث هست، بحث های متعددی هست و همچنین این که صدور روایات رو شما از منظر تاریخی فرمودید حل میشه، این باید ببینیم واقعا حل شد یا نشد، چون بحث های هست. نه کلا میخوام بگم نه
هر کسی قیام بکند قبل از قائم گویا که من دون الله رو عبادت میکنه، چون اینا باید دقت روایی بشه.
بله
اینجوری که میگیم رد میشیم، ببین اینا فقط ضربه میزنه به کار.
نه من میخوام بگم این پروندهش فعلا باز هست.
راه ها میخونه برای رد کردن حد ما.
نه آخه بزرگان ما این انشالله این بحث ادامه داره، استفاده خواهیم کرد از محضر اساتید و بزرگان. باز مجدد تبریک عرض میکنم به عزت پیامبر رو و همچنین ایام 20 بهمن رو. انشالله بتونیم خدمتی داشته باشیم محضر امام عصر. جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم میکنیم.